ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. نهمین روز از فعالیت نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مصادف است با شب ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام. همکارم صدر برای ارائه گزارش در مصلای امام رضوان الله تعالی علیه حضور دارد. آقای صدر، خدمتون سلام عرض میکنم. منتظر شنیدن گزارش شما از حال و هوا و برنامه‌های امروز نمایشگاه هستیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. جامعه سرشکوه، همچنین خدمت شما و شنونده‌های خبر رادیو ایران تبریک عرض می‌کنم پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. همونطور که فرمودید، امشب نمایشگاه قرآن حال و هوای دیگه‌ای داشت و فضای بسیار زیبایی بود. امشب هم علاقه‌مندان قرآن و فرهنگ قرآنی در نمایشگاه حضور پیدا کردن. روزدارانی که آمدند و حتی در لحظات ویژه افطار و لحظات قشنگ افطار، روز خودشون رو اینجا با افطاری ساده نمایشگاه باز کردن. بخش های مختلف نمایشگاه رونق خاص و ویژه‌ای داشت. بلی. از جمله بخش پژوهشی نمایشگاه که شاهد برگزاری کارگاه های مختلف بود، از جمله کارگاه نقد و بررسی رسانه‌های قرآنی و همچنین نشست معاونین دانشگاه‌های استان تهران هم رنگ و بوی دیگه‌ای به نمایشگاه داده بود. معاونین دانشگاه‌های استان تهران امروز و امشب مراسم افطاری و جلسه خودشون رو در نمایشگاه قرآن برگزار کردن. دستور نمایش‌های این نمایشگاه، همایش فرهنگی قرآنی کردستان هم در نمایشگاه امشب یک حال هوای ویژه‌ای داشت، با توجه به اینکه 11 استان در نمایشگاه امسال حضور دارن و فعالیت‌های فرهنگی قرآنی خودشون رو معرفی می‌کنن. استان کردستان با همین منظور برنامه‌های خودش رو معرفی کرد و اتفاقایی که در استان می‌افته و مورد توجه هست. جلسه نقد و بررسی فیلم هست. دقایقی است که این جلسه شروع شده. در بخش پژوهش باز این جلسه هست و خب
استقبال مردمی چگونه است؟
بسیار عالی، مثل شب‌های قبل استقبال بسیار خوب هست و آنچه که ما می‌بینیم در نمایشگاه حضور مردم هست، به ویژه در حرفه بخش خانواده و بخش کودکان و جوان که حال هوای دیگه ای داره و البته بخش فوفو جاب هم که مشتری هایی که آمدن برای محصولاتی که در این حرفه ها عرضه میشه رو ما شاهد هستیم که
خیلی متشکرم
و به صورت ویژه ازش بازید.
سپاس از توضیحات شما آقای صدر. با شما و هموطنان گرامی خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
این برنامه تقدیم می شود به آستان امامی که در مهربانی بی همتاست، به صاحب حسن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. دوره عاشقان به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که با یادش میشه دل و روحی آرام داشت. با تبریک سالروز میلاد امام حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام خدمت همه شما عزیزان عرض سلام داریم و با نام خدا شریک شما در این دقایق نورانی و پربرکت هستیم. خدایی که به حقیقت آرامش دلهاست، به خصوص برای همه کسانی که دلاشون جایگاه اوست و روحشون آرامه، کسانی که میدونن به حکم بنده خدا بودن سازشن، عزت و ارزشی که حرمت زیادی داره، کسایی که میدونن این خود وجودی روحی از خداست که ودیعه اوست در همه ما و متصل کننده ما به منبع فیض الهی، روحی که مثل آینه است و انعکاس دهنده نور الهی، و دقیقا برای همینم هست که باید از هر کدورت و غباری پاک باشه. دلها رو باید پاک کنیم از کدورت ها و غبار ها. کدورت هایی که روی آینه دل هامون میشینه همون گناه های کوچیک و بزرگیه که گاهی دل های ما رو تاریک میکنه. روح و وجود همه ما انسان ها کرامت داره و باید مراقبش باشیم. مراقب باشیم تا با انجام هیچ گناهی حقیر و بیارزشش نکنیم، تا حرمت و احترامش رو حفظ کنیم. فکر میکنم داشتن یه روح با کرامت اونقدر ارزش داشته باشه که به خاطرش حاضر بشیم جز رضای خدا به هیچ چیز دیگه‌ای فکر نکنیم. میلاد با سعادت امام حسن مشتبه علیه السلام کریم اهل بیت بر شما مبارک باد.
لبم شکفته به تکرار اسم اطهر تو، نگاه ما همه باشد به ماه منظر تو، آشیانه احسان و رحمتی که به هرش شبت شفیع محبان نگاه محشر تو، نشستم به پای تو خیلی جن و ملک، تشنه‌ام به دستان پاک کوثر تو، بخوان ز عشق و به عالم دوباره جان برسان، مساحت دل ما را به آسمان برسان، بخوان ز عشق و به عالم دوباره جان برسان، مساحت دل ما را به آسمان برسان. سعادت همگان در دل کلام شما، شکفته شد پر و بال ملک به بام شما، گره زده به وجود شما وجود جهان، عبادت دو جهان ذکر نام شما، سزد به مسجد شما سلام در سلام، ملک چشم دل خیش را جلا بدهد، گرفت نبض زمان را جای گام شما، عشق را به رنگ این زمان جا بدهد، گرفت نبض زمان را جای گام شما، عشق را به رنگ این زمان جا
همراه ویژه برنامه دور عاشقان هستید به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن مشتبه علیه السلام. این مناسبت بر شما مبارک باد. موضوع برنامه ما روح با کرامت و روح متصل به خداست. همراه برنامه ما باشید. از همراهیتون با ویژه برنامه دور عاشقان سپاسگزاریم. کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام امین کثیری در استودیو هستن. سلام جناب کثیری، مبارک باشه این مناسبت بزرگ بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم این ایام بسیار خجسته و زادروز امام مجتبی علیه السلام رو به جناب عالی که هم نام امام مجتبی هستید و
افتخاریست
همه شیعیان و دوستداران امام حسن مجتبی علیه السلام، انشاءالله که خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید رهرو راستین راه این امام بزرگوار باشیم
انشاءالله. سپاس از شما. خب ما امام حسن رو به عنوان کریم اهل بیت میشناسیم، ما بپرسیم چرا علی رغمی که همه اهل بیت علیهم السلام اهل کرامت بودن، کریمی کردن بی شمار، اما چرا ما امام حسن رو با این صفت میشناسیم، کریم اهل بیت؟
بله، عرض بکنم که شرایط زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام یک شرایط خاص و ویژه است، یک مظلومیتی که شاید توی زبانهای ما و توی ادبیات ما خیلی شنیده میشه. مظلومیت امام مجتبی یه مظلومیت خاص و ویژه است. علتش هم این هستش که بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام، اون اتفاقات و جریاناتی که در تاریخ رقم خورد، خب امام حسن در یک عرض بکنم که فتنه ای قرار گرفتن، در یک فتنه تاریخی. اونم اینگونه بود که افرادی که میدونستن ایشون حق ولایت داره و ایشون باید بعد از پدر بزرگوارشون به ولایت جامعه برسه، به عرض بکنم که خلافت در حقیقت برسن، با اون ترفنده و با اون روش هایی که اتفاق افتاد از ایشون سلب کردن این حق رو. و نکته ای که به وقوع پیوست این بود که ایشون در جمعی زندگی می کرد که در این حالی که مقتدر بود مظلوم هم بود، در این حالی که محبوب بود باهاش دشمنی های خاص و ویژه‌ای هم می شد. در عرض بکنم جامعه ای که زندگی می کرد همه او رو می شناختند. مدینه امام مجتبی علیه السلام رو از کودکی به یاد داره، اما شما نگاه که می کنید ببینید امام حسن در جمع افرادی زندگی می کنه که نسبت به او رفتار شایستهی خیلی وقتا نداره.
همینطور.
حالا این نکته رو من خیلی سریع و تیتروار گفتم برای اینکه برسم به اینجا. خیلی از ماها زمانی که میخوایم کار خوب و خیری انجام بدیم، زمانی که میخوایم دستگیری بکنیم، وقتاییه که اوضاع به وفق مرادمون داره پیش میره،
یعنی جیبمونم پر از پوله،
آره، یعنی وضعیت مناسب باشه، هم حالمون خوب باشه، هم دیگران حالشون با ما خوب باشه، هم وضعیتمون وضعیت مناسب عرض بکنم مالی باشه. اما نگاه که میکنیم میبینیم امام حسن علیه السلام در یه شرایط خیلی سختی دارن زندگی میکنن. خیلی از افراد با ایشون نامهربانن، افرادی که ایشون رو به خوبی هم میشنن، نه فقط افرادی که نمیشناسن، چون در یه برهه‌ای از تاریخ ما میبینیم بعضی از افرادشون رو نمیشناسن، جسارت میکنن، مورد ملاتفت و لطف ایشون قرار میگیرن، نظرشون برمیگرده، میگن ما نمیشناختیم شما رو، ما فقط از دور شنیده بودیم یه مطالبی رو. اما حضرت در بطن افرادی دارن زندگی میکنن که خوب میشناسنشون، اما هیچ کدوم از این نامهربانی ها باعث نمیشه که امام حسن علیه السلام
دست از این شکل زندگی
بردار، از این کرامت بردار. این خیلی نکته مهم.
و چیزی که شما اشاره کردید جناب کسی، این که آدم به دشمنش کرامت کنه،
بله،
خودش یه داستانیه، یک بخشش عجیبی میخواد
که خلاصه کسی ناامید تو اون جامعه ای که همه این توقع رو دارن، یعنی اگر تو اون جامعه کسی به امام علیه السلام مراجعه بکنه و بعد دست خالی برگرده، میگن خب طبیعیه دیگه، ما مثلا نسبت به ایشون اونجوری که باید وفادار نبودیم، اونجوری که باید حقشون رو احقاق نکردیم، ایشون هم نسبت به ما ممکنه که خیلی عرض بکنه یه خوش نشون نده. اما اینکه در چنین جامعه‌ای بگن از در خانه امام حسن علیه السلام هیچ کسی نمید بر نگشت، این که امام حسن تو این جامعه دغدغه برای همین جامعه رو داشته باشه،
زمان خود زندگی میکنه و حواسش به اطرافیانش هست،
کاملا حواسشون هست و قهر نکردن با مردم زمانه خودشون. شاید یکی از مهمترین دلایلی که موندگار شد این نام کرامت بر امام حسن علیه السلام این بود که خیلی اگر امام حسن در خانه رو میبستن به روی مردم و پشت میکردن به مردم جامعه زمان خودشون، ممکن بود به ایشون حق بدن. حتی امروز هم که ما تاریخ رو میخوندیم میگفتیم خیلی خب حق داره ایشون دیگه،
اون کینه‌ای که میشه بله. ایجاد بشه
بله، کمان که در تاریخ هم بوده، میگیم آقا فلان شخصیت بزرگ در طول تاریخ به خاطر عدم همراهی مردم زمانه خودشون در رو بستن، از مردم کناره گرفتن، از مردم فاصله گرفتن. امروز هم که ما نگاه میکنیم ممکن ایشون رو محق بدونیم، بگیم خب حق داشته مثلا نتونست کاری انجام بده. اما امام مجتبی در عین حالی که همه خودشون میدونستن که ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته و اگر این اتفاق بیفته حق دارد، اما امام نه تنها این کار رو انجام ندادن بلکه همواره دغدغه‌مند این مردم موندند.
جناب حسن ابن علی علیه السلام از لحاظ مالی هم خب این امکانو داشتن، تاجر بودن امام حسن علیه السلام.
امام حسن علیه السلام هم تجاری انجام میدادن، هم کار کشاورزی انجام میدادن و به جای اینکه خونه نشین بشند، حالا ما این تعبیر رو هم در مورد امیرالمومنین علیه السلام به کار میبریم هم در مورد امام حسن که خانه نشین شدند، اما این خانه نشینی به معنای بیکار بودن و درکشیدن نبوده. خانه نشین شدن به این معنا که از اون جایگاه اجتماعی که حقشون بوده محروم شدن. اما شما نگاه که میکنید ببینید در عرصه های اقتصادی فعالیت های اجتماعی بسیار پررنگ فعالیت میکنن. امام حسن علیه السلام خیلی داستان ها جالبه که فعالیتشون هم به معنای این که به دنبال ثروت اندوزی باشه نبوده،
عاشقانه است.
احسن، داره باز به اون جامعه خدمت میکنه. این خیلی نکته مهمیه، یعنی هرچه آدم نگاه میکنه که ببینید امام مجتبی باز داره به جامعه خدمت میکنه که اون جامعه در حق او رفتار شایسته‌ای نداشته. خیلی مهمه، شخصی میگن از شام آمد دید یه کسی داره کشاورزی میکنه، موقع ظهر خلاصه یه نون خیلی ساده‌ای سفره‌ای باز کرد بخوره، گفتش که من مهمان تو بشم. امام فرمودن که این غذای من به درد تو نمیخوره، یه جایی بهت آدرس میدم، برو اونجا توی شهر سراغ بگیر، اونجا مهمان شو. آدرس دادن، این شخص رفت و خلاصه سر سفره نشست و خورد و این کسانی که اونجا داشتن خدمت میکردن دیدن این شخص یه مقداری هم داره از روی سفره غذا بر میداره. گفتن آقا این غذا رو برای چی میخوای؟ گفت یه کسی آدرس اینجا رو داد، میخوام برم ازش تشکر کنم، خودش غذای مناسبی نداشت برای خوردن، میخوام از این غذاهایی که او آدرسش رو داد، نشانیشو به من داد، من ببرم بدم او بخوره. سنن میدونستن ظاهرا این اتفاق، یعنی
نشانهای آدم چی بود، کجا دیدی؟
بله، گفتن چطور بود اینها. آدرس داد، گفت یه کسی داشت کشاورزی میکرد سر یه زمینی و یه نون خشکی داشت میخورد و اینها. بهش گفتن که اون کسی که تو دیدی خودش صاحب همین سفره است، این سفره‌ای که نشستی و بر سر این سفره طعام خوردی در حقیقت سفره همون شخصه که اونجوری خودش داره زندگی میکنه.
اگر قرار بود لقمه از این سفره بگیره،
بله،
خودش
بله خودش صاحب خونه است، خودش صاحب خونه است. یعنی میخوام بگم در این حالی که فعالیت اقتصادی داره، در این حالی که امام مجتبی علیه السلام توانمندی اقتصادی داره، اما این برای ثروت اندوزی صرف نیست، این باز هم برای خدمت به خلق، باز هم خدمت به دین و خدمت به بندگان خداست و این خیلی نکته مهمی.
درود خدا بر امام حسن مجتبی. سپاس از شما جناب کسی، همراه ما باشید در بخش های دیگه، در خدمتتون باشیم.
دلم میخواد برم وضو بگیرم، از قریب توی وطن بخونم، اونی که بخشنده بی منته، دوست دارم از امام حسن بخونم. بچگیام یادم میاد حاج خانوم نظری میپخت بعد نماز و دعا، رو کاسه های شعله زرد با دارچین فقط میزد یا حسن مجتبی.
بچگیام یادم میاد حاج خانوم نظری میپخت بعد نماز و دعا، رو کاسه های شعله زرد با دارچین فقط میزد یا حسن مجتبی. بهش میگفتم خیلی معصوم داری، تکرار این اسم واسه من عجیبه، با رو سریش اشکاشو پاک میکرد و میگفت مادر امام حسن غریبه.
بهش میگفتم خیلی معصوم داریم، تکرار این اسم واسه من عجیبه. با روسریش اشکاشو پاک میکرد و میگفت مادر امام حسن غریب.
میگفت اگه دیدی زمون تنگه، اگه دل پر از غم و واهمه است، هرچی ازش بخوای نه نمیگه، پسر بزرگ حضرت فاطمه است.
میگفت به قدر این آقا کریمه که حتی صحن و گنبدم نداره، سایه بال کفترای بقی سایه بونه قربت اون مزاره. حاج خانم این حرفا رو میزد و من دلم میرفت صحن و سرای مشهد، کفشداریا، آبخوریا، رواقا، خفم میکرد یه بغض تلخ و ممتد. میگفت هنوز نونواهایی میشناسم به این آقا خیلی ارادت دارن، موم پختشون تو روز میلاد برکت تو سفره‌های افطارن. میگفت اگه دیدی زمون تنگه،
میگفت اگه دیدی زمون تنگه، اگه دل پر از غم و واهمه است، هرچی ازش بخوای نه نمیگه، به سر بزرگ هست.
من عاشقای مدینه بگم،
دلم میخواد برم وضو بگیرم، از قریب توی وطن بخونم.
دلم میخواد برم وضو بگیرم، از قریب توی وطن بخونم. اونی که بخشنده و بیمنته، دوست دارم ماسم بخونم.
دلم میخواد برم وضو بگیرم، از قریب توی وطن بخونم. اونی که بخشنده بی منت، دوست دارم از امام حسن بخونم.
به بخش دوم گفتگومون با جناب جلال‌الاسلام امین کثیری خوش آمدید. موضوع صحبت ما کرامت به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام. خب جناب کثیری، میخوایم اهل کرامت باشیم، میخوایم مثل امام حسن به ما بگن کریم، چی کار کنیم؟ شرایط و ویژگی های کرامت رو بفرمایید.
عرض بکنم که یکی از شرایط مهم کرامت این هست که قبل از سؤال، قبل از درخواست محتاج ما به کمک او بشتابیم. به تعبیر حالا یه خورده ادبیاتی ترش، قبل از سؤال سائل، قبل از اینکه اون کسی که نیاز داره بیاد و به ما بگه من نیاز دارم،
ما باید بفهمیم پس
ما احسن. خیلی مهمه این که ما اجازه ندیم کسی آبروی خودش رو به خاطر نیاز بریزه.
خب آقا این اتفاق افتاده، کسی بارها دیدیم کنار خیابانه، بر خودم پیش اومده ها،
بله.
و میری یه خانمی نشسته یه آقایی، بعد میبینی که این انگار یک دکانیه،
بله.
تو به اونا کمک میکنی ها،
بله.
حالتشون به تو میگه اینها مستمندن، آقا این ساعت اینجا چیکار میکنید؟ من گرفتارم، مثلا برای درمان بچه‌ام از شهرستان اومدم. شما هم راه میفتی همراهشون، به هر حال انسانی دیگه، پولم انقدر داری تو جیبت، کمکشون میکنی. اما میبینی فرداش یا دو ساعت بعد برگشتن همونجا.
آفرین، همین نکته مهمیه. میدونید راه حل این مسئله چیه؟ ما الان جامعهمون کم و بیش با این مسئله درگیره، این که شناسایی بکنیم نیازمندان واقعی رو با اون کسانی که نقاب نیازمندی بر چهره میزنن. این یعنی یک دغدغه های خیلی از ما هست.
بله.
کرامت راه حل همینه جناب همایی عزیز. کرامت یعنی چی؟ یعنی من دغدغه‌مند باشم، برم افرادی رو شناسایی بکنم که نیازمندن و هنوزم به من ابراز نیاز نکردن، اما من اون مقدار توانم رو صرف کنم روی برطرف کردن نیازمندانی که پیداشون کردم، شناساییشون کردم، میدونم نیازمندن. اگر هر کدوم ما همچین دغدغه‌ای داشته باشیم، اون وقت مسیر بر خیلی از این کسانی که میخوان نقاب نیازمندی بر چهره بزنن بسته میشه. شما میدانی که داری این وظیفت رو به خوبی در جای انجام میدی، شما میدانی که این عرض بکنم که افراد اگر نیازمند بودند جاهایی هست که ما اینها رو معرفی بکنیم، تحقیق بکنن و اونها در صدد رفع نیازشون بر بیان. اما اگر که ما دغدغه‌مند نباشیم و فقط زمانی که برخورد میکنیم با مسئله برای اینکه یه کاری انجام داده باشیم بخوایم وارد بشیم، میشه همین اقسام الان تو جامعهمون متاسفانه گاهی
به این شکل میبینیم.
احسن کرامت راه حلشه. این که میگن امام مجتبی علیه السلام یا امیرالمومنین یا سایر ائمه خودشون به درب خانه نیازمندان میرفتن، یکی از مفاهیمش اینه. حالا جدای از این که اقتضای کرامت اینه که شما بری سراغ نیازمند، نه نیازمند رو بشی به دنبال خودت، اقتضای کرامت
بله همینطوره.
نقطه دوم و نقطه بعدی این هستش که شما باید انقدر نیازمند رو خوب شده باشی که بری بهش مراجعه بکنی. شما میخوای بری دنبالش باید اون رو خوب شناسایی کردی. این که امیرالمومنین یا امام مجتبی میرفتن در به خانه ها، یعنی ایشون خب بالاخره شناسایی کرده بودن، میشناختن که چه کسانی هستن و مراجعه میکردن، در عین حالی که آبروی او رو حفظ میکردن، در عین حالی که برای اندک کمکی او رو خلاصه به زحمت نمینداختن. یکی از اقتضائات مهم کرامت اینه. ما بعضی وقتا کمک ها و زحمتی که برای دریافت این کمک متحمل میشن با همدیگه تناسبی ندارن. یعنی بنده خدا حالا نیازمنده، حالا ممکنه که نیاز به یه وامی داشته باشه، نیاز به یه کمکی داشته باشه،
مدیریت نشده اونجور که باید.
بله، یه بخشی از مهمی از مدیریتش هم به نظرم دغدغه‌مندی خود افراد جامعه است. یعنی ما شکل کمک کردنمون و نگاهمون برای کمک کردن اگه تغییر بکنه، اگر خودمون خلاصه به قول قدیمی ها پاشنه کفش رو ور بکشیم و را بیفتیم دنبال نیازمندا، این یواش شکلش تغییر میکنه. اما این که بنده نشسته باشم تو کنج عافیت بگم خب اگه کسی نیاز داره و میاد در خونه ما زنگ میزنه دیگه، یا نشستم توی اتومبیل خودم میگم اگه کسی نیاز داره خب بیاد به من بگه نیاز داره، من چه میدونستم نیاز نداره مثلا اگه نیاز داره، این باعث میشه که نیازمندان حقیقی کنار کشیده بشن و یه افراد این وسط سودجویی بکنن.
اصلا نکته که شما بهش اشاره کردید، بودم 4-5 دقیقه دیگه فرصت داریم میتونیم طرح یک مسئله دیگه کنیم، این که یه نفر که میاد خودش مراجعه میکنه معمولا اون مستمند واقعی نیست و او که صورتشو به سیلی سرخ نگه داشته و سعی میکنه اون مت انسانیشو حفظ کنه، او کسیه که کریم باید بره به سراغش. انگار در جامعه خب بنیادهای خیریه هست، این همه مؤسسات هست، چرا من باید این کار رو انجام بدم؟ میخوام اینم وظیفه کریم اینجا چیه؟
احسن، این خیلی سوال مهمیه. خیلی هم تا حالا این مطلب رو